نامه مذکور از جانب کنگره ایالات متحده به خاطر تحکیم دوستی میان مردم این کشور و ممالک اوراسیا تأسیس یافته، کاملا از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری می شود. و می افزاید
برنامه فلکس برای اشتراکچیانش امکان فراهم می آورد در اوایل‌های آمریکایی در طول یک سال به سر برند، در مکتب‌های آمریکا تحصیل کنند و با این کشور آشنا گردیده فهمیش معنی ارزش‌های عمومی انسانی را در خود عمیق ببرند.
به گفته و همچنین این برنامه به مکتبیان تاجیک امکان فراهم می آورد وطن خود تاجیکستان را به امریکایی ها در محفل های مکتب و کتابخانه و حلقه خانواده ها و دوستان معرفی کنند و نقل کنند که برای رشد و پیشرفت وطن خود چی کارها و خدمت های می توانند به اجرا رسانند. معصوم محمد رجب برای برنامه آینده ساز رادیوی آزادی از شهر خوجند.
امیدواریم شما حتما شانس خود را در این آزمون سنجیده پیروز می شوید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما با ما
نویسید. ادریسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
و اینک برای هواداران آوازخوان جوان و در این روزها خیلی پرطرفدار تاجیک تخمینه نیاز و میرسانیم که و در دوشنبه است و لکه در کنسرتی بخشیده به روز استقلالیت تاجیکستان هنرنمایی کرد. تخمینه برنده شاه جایزه آزمون هنری 5 ستاره اینتروی دینیه در سوچی است و به گزارش شهلای گلخواجه توجه کنید که چطور او را امروز تبریک میکردند.
در روزهای عید استقلالیت یک دختری تاجیک آبروی مرتبه ملت تاجیک را در یکی از چاربیه های در حدود ایدهاد دولت های مستقل برم برداشت. من از نام حاضرین به تحمیل نیاز و منتداری بیان میکنم. احسن، آفرین، آفرین.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رسمی تجلیل از روز استقلال کشور با اشاره به پیروزی آوازخوان جوان تخمینه نیاز و می گفت یک فرد می تواند آبروی کشور را در عرصه جهانی بالا برد. تخمینه نیاز و دارنده جایزه اساسی سبقت موسیقی 5 ستاره اینتروی دینی که به تازگی از شهر سوچی برگشت، علاقه به مراسم های رسمی تجلیل استقلالیت تاجیکستان به صفت مهمان افتخاری دعوت شده است و صحبت تلفنی ما با تخمینه همگی چند لحظه پس از برآمد او در کوه بربد صورت گرفت. نخست من تخمینه را پیروزیش در اینترویدنی تبریک کردم. تخمینه میگوید تا هنوز در حالت کرختیست و نمیتواند به غالبیت خود در این سبقت بین‌المللی باور کند.
تا حال کمتر باوریم نیست. وقتی که از تلویزیون دیدم در اون وقت باید باور کردن. برون که یک و یک وره آوازدهی بلندتر شده رفت برای من. این برای من یک چیزی غیر انتظاری است.
با گفته تخمینه شرکت او در اینترویو دینه تصادفی بود. او میگوید تنها 3 روز قبل از مهلت آخری قبولی درخواست به این آزمون آگاه شده است و در حال حجه سپاریده و پس از 5 روز از جانب تشکیل کنندگان آزمون اجازه اشتراک در سبقت را دریافت میکند و تا 2 روز با کمک والدین ترانه هایی را که میبایست در سبقت اجرا میکرد ثبت میکند. تخمینه میگوید زنده خواندن برایش هیچ مشکل ایجاد نکرد، زیرا از سن 12 روی صحنه زنده میسراید. اما در روز نخستین آزمون از هیجان زیاد آوازم کمی لرزید، ولی برای تماشابینان این هیجانی من نوعیان ماند، افزود تخمینه.
مدتی دو روز ممکن گفتن که یک روز دو سرودی با زبان روسی و انگلیسی تیار کرده، ثبت کرده، با زبان تاجیکی خودم داشتم، بعد روان کردم که گذاشتم. در دوشنبه در خوجند هم از سیف ششم سر کردم، من فقط زنده میخوندم. من سرودی سولم زنده گذاشته بود.
تخمینه میگوید مناسبت او با دیگر شرکت کنندگان سبقت دوستانه بود، ولی در روزهای بعدی آزمون و پیشتفی او برخی از اشتراکداران رشک میبردند و این حسد برای آنها را من بر علا احساس میکردم، ولی من هرگز از آنها نمیرنجم، میگوید تخمینه و میافزاید من تنها میخواستم اسم کشور خود را بالا برم و فکر میکنم به هدفم رسیدم.
اثر این آزمون و چخیل که هم ما با یک دیگر شناس شدیم، این نبود این چیزها، لیکن بعد از دویوم روز سیوم روز نمیخوام گفتن که کیا بودن علاقه خیل بخیلی این کارو پیدا شد لیکن نکه از اولی آزمون من مثل یک خواهر قبول کردم.
در همین حال برادری تهمینه محمد ازم فرمیگد تهمینه طبیعتا شخص مهربان و چهره کشد بوده هرگیز کینگیر نیست.
از زیخ نمیشه فقط خانده میگردد اگر وقت خونه بناشد همون زیخ میشه میخانده که خونه همون ده فقط ترود میخوند.
با گفته محمد زفر در اول پدری تهمینه مخالفی آوازخانه دخترش بوده است.
آوازخان شدم بم اول پدرم نگفته که بوده کاری دخترونه می بعد بینن که و آوازش مخصوص شد با خودشم و آهنگ تایور کردم بعد روزگی دادم.
تهمینه میگوید غالبیت در پنج ستوره اینترویو اینه او رو نسبت صحنه و آوازخانی دلگرم کرده است. همکنون او در پی ثبت آلبوم و برگزاری برنامه کنسرتی خود در تاجیکستان می شود. اما هدف نهایی او تسخیر صحنه جهانی است. شالوگلخوجه رادیو آزادی دوشنبه.
و باری دیگر ما هم تهمینه رو با پیروزیش تبریک میکنیم و به شما شنونده عزیز هم تمنا میکنیم که هوشیار باشید و بینید که شانس سنجیدن خود را در آزمون‌های هنری از دست ندهید. با امید فردای بهتر از من خداحافظ.
چشماندوز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشماندوز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. من رحمت کریمی دولت هستم که برنامه این هفته چشماندوز را گردانندگی میکنم. موضوع صحبت امروزی ما سیاست درهای باز دولتی تاجیکستان است. بیشتر از 5 سال به این جانب دولتی تاجیکستان سیاست درهای باز را اعلام داشته و همواره به این نکته تاکید کردند مسئولین. سوالی که اکنون با گذشت این چند سال مطرح می شود این است که از این سیاست درهای باز تا کنون چی نتیجه و ثمره به دست آمده است و آیا در واقع شرایط مساعد در داخل کشور برای پیاده کردن سیاست درهای باز فراهم است؟ و اگر نیست کدام مانعها وجود دارد و راه حل آن کدام است و در واقع این سیاست چه آینده ای خواهد داشت. به این منظور پای صحبتی تحلیلگران و کارشناسان نشستیم. در صحبت امروز ما اشتراک دارند اسماعیل رحمتوف استاد دانشگاه روسیه و تاجیکستان، شاکر جان حکیموف استاد دانشگاه بین‌المللی دوشنبه، قاسم بیگ محمد و سعدی یوسفی تحلیلگران مسائل سیاسی و منطقه‌ای. همچنین همکارم ذوالفقار اسماعیلیان را نیز در استودیو داریم که ما را همراهی میکند. سوال نخستی که میخواستم بکنم این بود که در واقع تاجیکستان سیاستی درهای باز را از چندین سال به این جانب اعلام کرده است و ما با گذشت این چند سال از اعلام سیاستی درهای باز تاجیکستان چی به دست آورد و چی را باخت؟ استاد اسماعیل رحمتوف میشه که شما صحبت شروع کنید.
سیاست درهای باز رمونه شده است با جلب نمودن اساسا سرمایه خارجی برای بلند برداشتن سطح اقتصادی کشور خودمون. غیر از این باز حکومت داران جمهوری رهبران جمهوری با پیاده نمودن سیاست درهای باز مقصدهای دیگر هم دارن که یعنی برهم دادن فقر و کم بضاعتی در بین مردم، بهتر نمودن رابطه های اقتصادی با کشورهای خارجی و ساحه های دیگر اقتصادیات جمهوری رو بلند برداشتن و دیگر مسئله تحکیم رابطه های تجارتی با کشورهای خارجی و دیگر مسئله ها. من همین تشکیل نمودن منطقه های آزاد تجارتی بود. ولی که من ندیده استادم فرض کن در مطبوعات تاجیک از اون اسنادهایی که دسترس شدند من نمیدونم که برای چی به همین کار حکومت مرکزی اجازت نمیدید، امکانیت نمیدید. از همین خاطر من همین سیاستی که حالا گفته استادیم سیاست درهای باز معنوش من همون اگر گیریم این طرف دیگری همون سیاست منطقه های آزاد تجارتی است.
یعنی که این سیاست درهای باز که اعلام کرده بود دولت تاجیکستان با او هدف نهایی خودش را نرسیده است، یعنی که با هدف دست نیافتیم.
البته سیاست درهای باز ما اعلان کردیم گویا که عملی شده باشد، لیکن آخر مثلا آمدن اینوستیسیه کشورهای خارجی در تاجیکستان اگر مقایسه کنیم با کشورهای همسایه این خیلی فرق دارد، خیلی تفاوت دارد. پس نتیجه همین سیاست کنیست گجو است، هیچ نتیجه نمیتیادیم.
تشکر آقای شاکر جان حکیموف.
سیاستی درهای باز را اعلان داشتیم، این یکی از نکته های مهمی سیاستی خارجی جمهوری تاجیکستان است، ولی همزمان ما همچون شریک استراتژی روسیه اعلان کردیم و بعد آن چین، بعضی کشورها اتحادی دولت های مستقل و آسیای مرکزی ماندیم. این نیز خلافی به عمل برآوردنی سیاست درهای باز است و در بعضی مواردها بعضی کشورها با استفاده بری از فرصتی مناسب و مکانیزم های تاثیررسانی کوشش میکنند که ثمره بخشی سیاست خارجی باز را محدود کنند و از این خاطر این باعث محدودیت ها در معین نمودن اولویت های سیاست خارجی نیز میشود.
تشکر آقای یوسفی، نظر شما چیست؟
من فکر میکنم تاجیکستان بعد اعلان نمودن سیاست درهای باز برای عملی نمودن آن بعضی گام های نیز برداشت، مثلا سفر رئیس جمهور به کشورهای عربی و همچنین دیدار مقامات قطر از تاجیکستان و امضای بعضی تفاهم نامه ها، همه اینها در مجموع می توانند اشاره به این بکنند که تاجیکستان درک کرده است که یعنی باید این سیاست را عملا تطبیق کند، سیاست درهای باز را، زیرا محض تطبیق این سیاست درهای باز می تواند سرمایه خارجی را از کشورهای گوناگون و مختلف به اقتصاد تاجیکستان جلب کند و تاجیکستان را به سوی آینده آبادتر و نوینتر پیش ببرد.
تشکر آقای بیگ محمد. یعنی که تنها میشود گفت که این سیاستی در های باز یک بیانیه است یا که اقدام هم واقعا صورت بیشتر؟
اگر سیاستی در های باز را به فراورده یا محصول شباهت بدهیم، به نظر من محصول است که آن صرفا تولید ملی است. چرا سیاستی در های باز در 5 سال پیش بروز کرد؟ به خاطر اینکه قبل از این حکومت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان امکان دنبال کردن چنین سیاست را به آن خاطر نداشتند که از عوامل خارجی وابستگی خیلی زیادی داشتند و در شرایطی که در تاجیکستان صلح، ثبات و امنیت تثبیت شد و تمام اقشار جامعه کشور ما اعلام کردند که جانبدار رشدی با ثبات تاجیکستان هستند و زمینه داخلی برای اجرای چنین سیاست فراهم گردید، حکومت تاجیکستان دست به کار شد و سیاست درهای باز به نظر من تنها از این نگاه که امکان جلب سرمایه گذاری خارجی است کافی نخواهد بود، زیرا این سیاست برای تاجیکستان در کنار این که البته بحث اقتصادی جلب سرمایه گذاری برای کشور ما بسیار مهم هست، همچنین فرصتی را فراهم نموده است که در زمینه های سیاسی، فرهنگی و سایر بخش ها ما کشور خودمان را بتوانیم به دنیای بیرون بهتر و به سود خودمان بیشتر معرفی بکنیم و در معادلات بین المللی بتوانیم حضور پیدا بکنیم و دیگران به گونه ما را بشناسند که فرصت حمایت از منافع ملی را بیشتر داشته باشیم و پایبند تنها یک قطب و یا یک محور خارجی نباشیم.
سوال اصلی این است که خب ما سیاست درهای باز اعلام کردیم در چند سال اخیر و تا اندازه روابط تاجیکستان با کشورهای عربی، با کشورهای دیگری دورتر از همسایه های ما صورت گرفت، ولی مسئله اصلی این است که برای سیاست درهای باز ما مکانیزم اجرای این برنامه را در تاجیکستان داریم یا نه؟
آقای رحمتو،
پیش از همه شرایط مهیا شود و البته این وظیفه دولت تاجیکستان است. پیش از همه وظیفه پارلمان تاجیکستان و وزارت عدلیه تاجیکستان است که من قانونهای تاجیکستان را باید با همون چیز موافق کند. ما تو حاضر میدونیم که ولی در مسئله روادید گفت زدن تاجیکستان غیر از این کشور ترکیه و بعضی کشورهایی که در اتحاد دولت‌های مستقل هستند، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، من همین کشورهایی هستند که بدون روادید شهروندان ما رفت آمد دارند. من فرض کنم نمیدونم که حالا با کشورهای دورتر، فرض کنم کشورهای خود همون کشورهای عربی و کشورهای شریک خودمون کشور جمهوری اسلامی ایران مردم بدون روادید رفتن میتوانند یا نمیتوانند؟ البته نمیتوانند. من نمیگونه امکانیت ها برای تاجران ما، برای سرمایه داران نوبرآمد ما چنین شرایط ها فراهم نوردیند و این گونه من نمی شرایط وقتی که نیست، وقتی که چنین قانون ها در ما فعالیت همون شرکت های خارجی و تاجران خارجی ها محدود میکرد، البته اونها از آمدن و از گذاشتن سرمایه در اقتصادیات کشور ما اونها خودداری میکنند.
آقای بیگ محمد، به نظر شما امیدواری که خلل میرسونند که این شرایط فراهم شود چی است؟
این که آیا ابزارها یا مکانیزم‌های اجرایی این سیاست حداقل در زمینه جلب سرمایه خارجی وجود دارد یا نه، به نظر من مکانیزمی لازم وجود ندارد. به این خاطر که زمان این سیاست اعلام شد، باید اقداماتی هم در زمینه عملی سازی آن روی دست گرفته می شود که به نظر من نشد و قانونهای موجود، نهادهای موجود و مسئول در بخش سرمایه گذاری یک تعداد از شرایط، مقررات و قانونهای خاص خود را دارند که به ظاهر با قانون اساسی و قانونهایی که به موضوع سرمایه گذاری دخل دارند تناقض ندارد، زیدیتی ندارد، ولی در مرحله اجرا میان این قانون ها از جمله قانون درباره گمرک، درباره انداز یا مالیات و دیگر قانون ها ناهماهنگی وجود دارد که این را میتوان تنها در شرایط درکر که با سرمایه خارجی وارد شد و خیلی از شرکت های خارجی که پا به میدان اقتصاد تاجیکستان گذاشتند و بعداً ناامید کشور ما را ترک گفتند، یکی از مشکلاتشان درست همین چیز بود.
مجله چشمانداز، نگاهی عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
یادآور می‌شوم شنونده عزیز مجله چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. موضوع صحبت ما سیاستی درهای باز تاجیکستان است و در میز گرد امروز ما اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه روسیه و تاجیکستان، شاکرجان حکیموف، استاد دانشگاه بین‌المللی دوشنبه و قاسم بیگ محمد با سعدی یوسفی، تحلیلگران تاجیک شرکت دارند. آقای یوسفی، شما فکر می‌کنید که حالا نهادی نشدن این فرهنگ باز هم فرصت میبرد و چی زمانه کار داریم تا نتیجه بدست بیاریم؟
برای اون که فراتر از سرمایه دولتی کشورهای خارجی را به تاجیکستان جلب کرد، یک مسئله دیگر هم بسیار مهم است و اون معرفی تاجیکستان در جهان. من فکر میکنم در این رابطه هم تا حال یعنی تلاش های کافی به خرج داده نشده است. تاجیکستان به آن طوری باید و شاید در جهان معرفی نشده است، یعنی باید امکانات موجوده اینجا برای سرمایه گذارانی خاصتا سکتوری خصوصی باید بیشتر معرفی صورت بگیرد. اما در مسئله این که چی باید کرد که مثلا شرایطی بهتری فراهم کرد که سرمایه‌گذارهای خارجی با شوق و ذوق به تاجیکستان بیایند و در اقتصادی کشوری ما سرمایه‌گذاری بکنند، البته من موافقم. ما احتیاج به این داریم که قانون‌گذاری‌هایمان را بازنگری بکنیم و باید که قانون‌های پیشرفته‌تری داشته باشیم.
سیاست درهای باز، باجز از اون که ما از او فایده انتظار هستیم، آیا میتونه که زیانی نیز داشته باشه برای تاجیکستان؟ آقای شوکی جان،
البته اگر مقامات مربوطه دولت که امنیت و یک پارچگی و تمامیت ارضی تاجیکستان و مسئول است هوشیاری و زیرکی از دست دهد و بی‌صلاحیتی ظاهر کنند، این به منفعت های دولتداری ما و زمین های اقتصادی و سیاسی معنوی و اجتماعی این رو ضعیف میگردند. ولی برای اون که همین گونه عمل صادر نشود، ما باید کوشش کنیم که در معین نمودن اولویت های سیاست خارجی پارلمان نیز یک تاثیر مؤثر داشته باشد. ولی باعث تاسف است که دایره هایی که سیاست خارجی تاجیکستان را معین میکنند خیلی محدود هستند و از جمله همون دایره هایی که معین میکنند از پارلمان وابسته اند.
آقای رحمتو،
درست گفتند، شوخجون درست گفتند. در اینجا هر کشوری که با مقصد سرمایه گذاری به تاجیکستان بیاید، غیر از منفعت های اقتصادی خودش، باز منفعت های سیاسی دارد. و همین پهلوی سیاست درهای باز باید البته مقامات حکومتی تاجیکستان به نظر گیرند. از همین سبب فکر میکنم که غیر از منفعت های اقتصادی باز منفعت های سیاسی که وقتی دولت در پیش خودش دارد، از همین سبب اونها هر گونه شرکتی که از طرف یک ابرقدرت یا که دولت همسایه یا که دولت دیگر در تاجیکستان البته سرمایه گذار کند، فعالیت اون پیش از هم باید زیر کنترل گرفته شود.
البته سیاست درهای باز میتواند پیامدهای برای کشور ما داشته باشد که تا جای جامعه ما را بتواند نگران بکند. به خاطر اینکه سیاست درهای باز را ما شاید در قیاس با خیلی از کشورهای شوروی سابق و از جمله آسیای مرکزی دیرتر شروع کردیم و تا این زمان عملا تنها یک محور و یک قطب را قبول داشتیم که روسیه بود. و تجربه قرقیزستان همسایه ما نشان می دهد که زمان کار به حساسیت کشید، سیاستی هم این و هم آنی اسکر آقایف که در حقیقت همان سیاستی درهای باز بود، دستی او را نگرفت و نتوانیست او را نجات بدهد. بنابراین سر و صداهایی که این شب و روز از طرف برخی از سیاستمداران و تحلیلگران مسائل سیاسی روز شنیده می شود، تأکید بر این است که کشورهای آسیای مرکزی باید برای خودشان تعیین بکنند که در سیاست خارجی از کدام محور و یا کدام خود پیروی می کنند.
تاجیکستان به حیث یک کشور مستقل که سیاست درهای باز اعلام کرده است، آیا میتوند در مقابل مثلا نظر روسیه یا چین یا کشور دیگری که همکار است سیاست اونا را رد بکنه، بگه که نه من با این کار با شما موافق نیستم ولی با اتحادیه اروپا موافقم یا با آمریکا، یا با روسیه بگه که نه روسیه من در این مسئله با چین موافق هستم بتونه؟ منظوری من این است، آیا تاجیکستان میتونه همین حرفا بزنه؟
آقای رحمت الله،
اگر فرض کنیم که باز میگم اگر همین سازشنامه هایی که نباشن، سازشنامه هایی که کشور تاجیکستان عهده‌دار کردین که همین کار را باید اجرا کند، چرا نباشه بین دولت ها سازشنامه امضا میشود، شرطنامه ها امضا میشند. از همین سبب من فکر میکنم همه چیز در چارچوبه من همین سازشنامه ها شرطنامه هایی که بین دولت ها به امضا رسیدن و دولت ها وجود دارن باید در چارچوبه همین چیزا صورت گیرد.
تشکر آقای حکیم.
من میخواستم که بعضی اندیشه های اسماعیل رحمت فتی راضی نشوم. مثلا وقتی که ما سطح همکاری روسیه تاجیکستان تحلیل میکنیم، واقعا معلوم میشد که افضلیت بیشتر مسئله های حربی سیاسی دارد، ولی ما مهاجرین کاری وضع اونها و اون واردات مالیوی که از حساب مهاجرین کاری به تاجیکستان داخل میشود منیپولیاسیا میکنیم و همزمان اون مشکلهایی که هست از مد نظر دور میکنیم. به اندیشه من با وجود آنکه در تاجیکستان در مقایسه از ازبکستان و آذربایجان و بعضی دیگر کشورهای اتحاد دولت های مستقل محض در تاجیکستان بعضی حربی روسیه هست و از امتیازهای بسیار نیز برخوردار می باشد، ولی شهروندان اونها در روسیه خودشون بهتر و خوبتر احساس می کنند.
آقای بگ محمد،
این که تاجیکستان آیا می تواند سیاست خاص خود را در قبال قدرت های جهانی دنبال بکند یا نه، سوالی بسیار جدی است و من فکر میکنم که تای چند سال اخیر تاجیکستان حداقل تلاش کرده است که تا جای امکان منافع ملی خود را در برابر منافع این قدرت ها حمایت بکنند و دقیق و درست همین عملکرد تاجیکستان باعث حساسیت برخی از این قدرت ها شده است. به نظر من در شرایط فعلی تاجیکستان به تنهایی نخواهد توانست که مانع فشارهای برخی از این قدرت‌ها و یا تمام این قدرت‌ها بشود و در این شرایط به نظر من راه حل این مشکل چی برای تاجیکستان و چی کشورهای آسیای مرکزی داشتن موضع هماهنگ منطقه‌ای آنها می باشد که هم در برابر روسیه و هم چین و هم امریکا و اروپا و دیگر کشورهای جهانی می تواند به حفظ منافع ملی آنها کمک بکند.
تشکر آقای یوسفی.
بله، من هم معتقد هستم که یعنی حتی اگر تاجیکستان در تنهایی بتواند مقابل هر ابرقدرتی نه بگوید، سیاست درهای باز پیش ببرد. باز هم اینجا یک نقطه دیگر است که تقاضای موفقیت در سیاست درهای باز این همگرایی هست، یعنی بهترین انتخاب برای تاجیکستان و برای دیگر همسایه کشورهای ما این است که واسطه همگرایی منطقه‌ای سیاست درهای باز پیش بگیرند. چرا؟ چون آسیای میانه دارای ذخایر بزرگ انرژی هست که همه ابرقدرت ها به آن احتیاج دارند و کشور ما دارای ذخایر انرژی برق آبی و همچنان دارای ذخایر بزرگ انگشت است.
به نظر شما این سیاستی را که چند سال بازی دامه داره، سیاستی درهای بازی دولت تاجیکستان، با کجا خواهد رسید؟ با نظر داشتی واقعیت و شرایطی که موجود است و با نظر داشتی آنچه که تاکنون حاصل شده است و با نظر داشتی شرایط جهان و منطقه، چی را میتوانیم انتظار داشته باشیم؟ آقای بگنم،
با توجه به اون پیشینه و سابقه یک دهه ابتدای استقلال تاجیکستان، من آن چیزی را که امروز این سیاست به همراه خود دارد به صورت نسبی موفق میدانم، ولی بر این نظر هستم که هر مقداری که ما از آن سالهای پیچیده و ناآرام کشورمان دور می شویم، انتظارات مردم، تقاضای مردم هم از حکومت تاجیکستان هم از جامعه کشور به صورت عموم بالا می رود و این عامل باید در نظر گرفته بشود و به تدریج به سمت حرکت بکنیم که دارای پارلمان آزاد، رسانه های گروهی آزاد و دیگر امکانات برای کشورمان، برای جامعه کشورمان داشته باشیم. حالت امروزی البته یک کوشش است و بیشتر به شرایط میماند که مثلا پرداختن به اعلامیه و این گونه چیزها را بیاد میارد، ولی گامی بعدی، قدم بعدی باید اقدامات عملی باشد. در غیر این سیاست درهای باز بی داشتن شرایط مناسب برای فعالیت در داخل کشور، برای جامعه کشور، من فکر میکنم به مشکلات فراوان روبرو خواهد شد.
آقای یوسفی، نظر شما؟
بله، من هم معتقد هستم که اگر در فراهم کردن شرایط برای جلب سرمایه گذاری خارجی و در قانون گذاری در سیستم بانکی و غیره اگر بازنگری صورت نگیرد و اگر شرایط بهتر و پیشرفته تر فراهم آورده نشود و به همین شکل اگر این ادامه یابد، یک راهی بسیار طولانی را در پیش خواهد داشت.
بله، تشکر. آقای اسماعیل رحمتوف،
حکومت کورکره سوده است البته، لیکن نظام اقتصادی و درهای باز در همون وقت با موافقت میرسد که اگر دولت امروزه، اگر مقامات کنونی دولت اپوزیسیون سالم داشته باشند، برای اپوزیسیون سالم بود انتخابات آزاد دموکراتیک صورت گیرد. و ما حالا میدونیم که در تاجیکستان حزب های خیلی سالم سیاسی نیرومند هستند و اونها در این انتخابات فعالانه اشتراک کنند، پارلمان خیلی سالم به وجود بیارند و این پارلمان فرض کنیم که فعالیت حکومت زیر کنترل گیرد، زیر نظارت گیرد، در همون وقت میتونیم که از عهده همه کار برآمده میتونیم.
تشکر. و آقای شاکر جان حکیم،
به نظر من دایر نمودن نشست های مختلف، محفل ها و مجلس ها در سطح های گوناگون، آمد و رفت و مهمانان خارجی در سطح های گوناگون و سفرها اعضایان حکومت تاجیکستان به خارجه، حالی گواهی ثمره بخش بودن سیاست درهای باز تاجیکستان نیست. محض مضمون، ماهیت و منطق سنت هایی که از روی همین گونه سفرها و نشست ها به تصویر می رسند و تطبیق آنها باید ثمره بخشی سیاست درهای باز تاجیکستان نشان دهند. از این خاطر به اندیشه من امروز سیاست درهای باز تاجیکستان را ثمره بخش گفتن ممکن نه. و من به طوری که اینجا اشاره شد، مکمل گردانیدن نظام سیاسی، فراهم آوردن شرایط مساعد و دادن امکانیت برابر برای رشد رویه های گوناگون سیاسی، تشکل جامعه شهروندی می تواند باعث ثمره بخشتر گردیدن تطبیق سیاست های درهای باز در تاجیکستان شود.
تشکر از همه شما که وقت خودتون را دریغ نداشتید و در برنامه ما شرکت کردید. شنوندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، یادآور میشویم در میز گرد امروزی ما قاسم بیگ محمد، تحلیلگری مسائل سیاسی، اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه تاجیکستان و روسیه، سعدی یوسفی، تحلیلگر، و شاکر جان حکیموف از فعالان سیاسی و استاد دانشگاه بین المللی دوشنبه اشتراک داشتند. من رحمت کریمی دولت با همکارم ذوالفقار اسماعیلیان با شما خداحافظی میکنیم تا چشم‌انداز دیگر. خدا نگهداری شما.
تو هم عشق در یار بودی، حبیبی من عطار بودی، در کوچه از دستی